بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 317، سطر 15. ولا ایزن لکه انتقول ان النفس المحرکت تأخذ هناک فی تحریک والاماله اخذ مبتدا این بعد ما لم یکون به حدوث القصد و الارادت بعد ما لم یکون. بحث در این داشتیم که یک جسم نمیتواند هم مبدا حرکت مستقیم داشته باشد و هم مبدا حرکت مستدیر. فرضهایی رو مطرح کردیم تا با رسیدگی به این فرضها به مطلوب برسیم. فرضی که مورد بحث ما بود این بود که این جسم از مکان طبیعی خارج باشد و به حرکت مستقیم به سمت مکان طبیعی برود و در وقتی که وارد مکان طبیعی شد میل مستدیر پیدا کند. سلام علیکم. قبل از ورود در مکان طبیعی میل مستدیر نداشته باشد، ولی بعد از ورود در مکان طبیعی میل مستدیر پیدا کند. در این صورت ابتدای ورود در این بحث و رسیدگی به این فرض گفته شد که این میل مستدیر رو یا به طور طبیعی پیدا می کند. گفتیم غریزیش نیست این میل مستدیر، ذاتیش نیست، ولی یا به طور طبیعی پیدا می کند، یعنی یه موجود زیشعوری به اون این میل رو نمی دهد، بلکه همون وضعی که توی اون مکان طبیعی به دست می آورد همون وضع منشأ پیدایش این میل مستدیر می شود. این رد کردیم. و فرض دومی بود که یک موجود زیشعوری این میل مستدیر را به او بدهد در حالی که او، یعنی اون جسم، در مکان طبیعی قرار گرفته باشه و اون موجود زیشعور نفسه. الان می خوام وارد این فرض بشیم که این جسم مبدأ میل مستدیر نداشت. وقتی وارد مکان طبیعی شد اون وضعی که پیدا می کند در اون مکان طبیعی که یک امر غیر زیشعوره، او هم بهش میل مستدیر نمی دهد، بلکه نفس به او میل مستدیر می دهد. میل مستدیری که حادث می شود، چون قبلا نبود. قبل از اینکه این جسم وارد این مکان طبیعی شود این میل مستدیر رو نداشت. حالا که وارد مکان طبیعی شده میل مستدیر رو پیدا کرده. پس معلوم میشه که این میل مستدیر یه امر حادثه. این امر حادث از قصد حادث درست شده، یعنی این نفس قبلا بود ولی قصد نداشت که حرکت استدارهی کند، لذا میل مستدیرم تولید نکرده بود، اما الان قصد کرده و میل مستدیر رو تولید کرده. خب پس این جسم در حینی که داشت به سمت مکان طبیعی می آمد فقط یک مبدأ حرکت داشت و اون مبدأ حرکت مستقیم بود. مبدأ حرکت مستدیر رو اصلا نداشت. وقتی وارد مکان طبیعی شد مبدأ میل مستدیر هم پیدا کرد. حالا صاحب دو میل شده، حالا صاحب دو مبدأ شده. خب این وضعش چطوره؟ حکم این چیه؟ توجه کردید این فرق کرد با اون قبلی ها. در قبل جسم در حینی که داشت به سمت مکان طبیعی می آمد میل مستدیر نداشت، ولی میل مستدیرش بر حسب یک عامل بیشعور درست شد. الان در این فاز قبل از ورود در مکان طبیعی باز میل مستدیر نداشت، ولی میل مستدیرش بر حسب یک عامل زیشعور درست شد. خب حالا این چه اشکالی داره که ما اینطوری بگیم؟ وقت نتیجه میگیریم که در وقتی که تو مکان طبیعیش صاحب دو میله، میل مستدیر و میل مستقیم. این رد میکنند، میفرمایند که ما قبلن گفته بودیم که اگر جسمی حرکتی رو از جای قبول کند، حرکتی رو که ذاتیش نبود، از اول نداشت و بعدا قبول کرد، این جسم دارای مبدأ طبیعی حرکت هست. اینو توی همین فصل اثبات کردیم قبلا. و به عبارت بهتر گفتیم اگر جسمی حرکتی رو قبول کرد معلوم میشه. این عبارت جدید رو توجه کنید، اگر جسمی حرکتی رو قبول کرد معلوم میشه در این جسم معاوق این حرکت موجوده. اول تعبیرم این بود که اگر جسمی حرکتی قبول کرد معلوم میشه مبدأ حرکتی در این جسم هست، نه مبدأ این حرکتی که قبول کرده، اینی که از خارج قبول کرده، مبدأ حرکتی دیگر. که مبدأ اون حرکتی دیگر مقاومت میکنه در مقابل این حرکت جدیدی که پذیرفته. وقتی ما سنگی رو حرکت میدیم به حرکت قصری، معلوم میشه تو این سنگ یه مبدأ حرکتی هست که در مقابل تحریک ما مقاومت میکنه. اینو ما اثبات کرده بودیم، لذا من عبارت عوض کردم، عوض کردم عبارت بهتر، عبارت اینطور کردم: اگر جسمی حرکتی قبول کرد معلوم می شود در این جسم مقاومی که جلوی این حرکت قبول شده رو می گیرد وجود دارد، مقاوم وجود دارد، یعنی اون مبدأ حرکتی که موجوده مقاوم با این حرکتی است که این جسم داره قبول می کنه. خب حالا این قانون ما قبلا اثبات کردیم در ماننفی، این جسم که دارای حرکت مستدیر نبود حرکت مستدیر رو پذیرفت. طبق اون قانونی که گفتیم باید این حرکت مستدیر مقاوم داشته باشه، چون حرکتیست که پذیرفته، حرکت ذاتیش نبوده، حرکتی است که از ناحیه نفس پذیرفته، تا الان نداشته. و هر جسمی که حرکتی رو که نداشته بپذیره معلوم میشه مقاوم این حرکت در درونش هست. خب حالا این جسم حرکت مستدیر رو که نداشته پذیرفته، معلوم میشه مقاوم حرکت مستدیر توش هست. مقاوم حرکت مستدیر همون مبدأ حرکت مستقیمه، پس معلوم میشه تو این جسم مبدأ حرکت مستقیم هست. البته مدعی هم همین ادعا رو داره، میگه در این جسم مبدأ حرکت مستدیر و مستقیم با هم هست. منتها حالا ما به کار به حرف مدعی کار نداریم، ما داریم نتیجه بحث رو رسیدگی میکنیم که اگر این جسم در مکان طبیعی قرار گرفت و میل مستدیر پیدا کرد، این میل مستدیر یا حرکت مستدیر یه امر عارضیه، و طبق قانون قبلی ما وقتی حرکتی عارض می شود بر جسمی و ذاتی خود اون جسم نیست، این حرکت مبتلاست به یه مقاوم. یعنی در این جسم یه مبدا حرکتی وجود دارد که با این حرکت عارضی مقاومت میکنه. پس باید در این جسمی که الان حرکت عارضیش حرکت مستدیر است، یک مقاومی وجود داشته باشه و اون مقاوم مبدا حرکت مستقیمه. پس این جسم باید مبدا حرکت مستقیم داشته باشد. کجا مبدا حرکت مستقیم دارد؟ تو مکان طبیعیش مبدا حرکت مستقیم دارد. و این غلطه که یک جسم تو مکان طبیعی خودش مبدا حرکت مستقیم، یعنی میل مستقیم داشته باشه، میل حرکت مستقیم داشته باشه. جسم تو مکان خودش میل سکون دارد، نه میل مبدا حرکت مستقیم، نه میل حرکت مستقیم. پس وجود این حرکت مستدیر و حدوثش از نفس مستلزم این شد که در این جسم مبدأ مستقیم حرکت وجود داشته باشد. کی این مبدأ در این جسم وجود داشته باشد؟ وقتی این جسم تو مکان طبیعی خودشه. پس لازم میاد جسم در مکان طبیعی خودش دارای میل مستقیم حرکت باشد و این غلطه. جسم در مکان طبیعی خودش میل به سکون دارد، نه میل به حرکت مستقیم. پس وجود حرکت مستدیر که از نفس صادر می شود مستلزم یه امر محال شد. وقتی مستلزم امر محال شد، این میل مستدیر نمی تونه موجود بشه، از ناحیه نفس هم نمی تونه موجود بشه. فثبته که این میل مستدیر همونطور که نتونست از ناحیه ورود این جسم در مکان طبیعی و پیدا کردن یه وضع خاصی به وجود بیاید، همچنین مبدأ میل مستدیر نتوانست از طریق نفس هم به وجود بیاد. زیرا اگر از طریق نفس به وجود بیاد، مستلزم نقض یک قانون مقبوله. و اون قانون مقبول این است که در جسمی که تو مکان طبیعیش هست، میل مستقیم حرکت وجود ندارد. الان لازم میاد که میل مستقیم حرکت وجود داشته باشد و این قانون مقبول نقض شود. نقض این قانون محال است. پس وجود حرکت مستدیر و حدوثش از نفس محال است. حالا بفهم.
اگر که ما شرط را بپذیریم که هر موقع میل یه تحریکی ایجاد شد در شی، تحریک ولتا مقابلی داشته باشه، درسته. ولی اگر گفتیم تحریک از درون خودش وقتی بود، دیگه مقابلی لازم نیست داشته باشه.
اگر این تحریک از درون خودش باشه، از روز اول داشته. چرا وقتی وارد مکان طبیعی میشه حادث میشه؟ خب نفس اینطور اراده کرده، پس بر نفس یک عاملی، بر نفس یک عاملی وارد شده که قصدی رو که نداشته الان قصد کرده. اون عامل باعث شده که نفس حرکت بدهد، میل مستدیر رو حرکت بدهد. این حرکت قهرن قصری میشه. چرا؟ چون درسته که نفس داره حرکت میده، ولی نفس به چه عاملی داره حرکت میده؟ به عاملی که خواسته خود نفس نبوده، وارد بر نفس شده، نفس رو واداره به قصد کرده. قصد قبلا که حاصل نبوده، قصد حادثه. این قید حدوث قصد رو دقت کنید، قصد حادثه. پس عامل بیرونی داشته، قصد حادث شده، حرکت حادث شده. این حرکت درسته وابسته به نفس است و از این جد نمیشه قصری حسابش کرد، ولی قصد نفس وابسته به عامل بیرونی است. پس با واسطه این حرکت میشود حرکت قصری. حرکتی از بیرون بر این جسم وارد میشود و ما قبلا گفتیم هر جسمی که حرکت بیرونی میپذیرد، من تعبیر به حرکت عارض کردم، حالا چون شما تعبیر به حرکت درونی کردید، من در مقابلش حرکت بیرونی میذارم. هر جسمی که حرکت رو از بیرون بپذیرد، معلوم میشه از درون مقاوم دارد. اینو ما قبلا ثابت کردیم. هر جسمی که حرکت از بیرون بپذیرد،
اگر من بعید بیرون رو هم بخواهیم ملاحظه بکنیم، دیگه چیز اونو حرکت ارادی نمیمونه. کل حرکات ارادی میشه حرکت اصلی. چون در هر جای که حرکت ارادی صورت بگیره، بر نفس یه چیزی حادث شده، یه شیعی والد شده برای نفس، قصد جدیدی در اون بجاد برد.
خب بگویید، این ملتزم به این مسئله بشین، چه اشکالی داره؟ بگید در همه جا وقتی من بدنم رو میخوام حرکت بدم از پله بلم بالا، یه قصد جدیدی بر من، حالا مستقیم یا پله برم بالا فرق نمیکنه. من وقتی دارم مستقیم حرکت میکنم یا از پله میرم بالا، با قصد حرکت میکنم، چه بالا رفتن چه مستقیم حرکت کردن، با قصد حرکت میکنم. این قصد قبلا نداشتم، الان پیدا کردم. عاملی باعث شده. فرض کنی، باز در اینجا میگیم پس این حرکت با واسطه میشه قصری به خاطر اون عامل، و این اقتضا میکند که در بدن من که متحرک است یک مقاومی وجود داشته باشه. خب باشه، چی میشه؟ همینا هم هست. اگر محرک رو نفس قرار بگید حرکت ارادی، اگر به این جلوتر محرک رو اون عامل قرار بدیم بگید حرکت قصری. ما همیشه محرک رو نفس قرار میدیم، ولی یه خودمون برتر برید، محرک نفس نیست، محرک چیزیست که نفس رو به اراده وادار کرده. حالا یا اون چیزی که نفس رو به اراده وادار کرده مسخر نفسه، حرکت نفس میشه تسخیری، یا قاصر نفس، حرکت نفس میشه قصری.
حرکت نفس
اون جسم، اشتباه گفتم حرکت نفس.
اگر بالاخره ما قبول کردیم این حرکت قصری هست، این معلومه که بیرون ملاحظه کردیم، یه واقعیت باید ملاحظه کنیم، اعتباری که نیست به این اعتبار فلان به این اعتبار فلان.
نه، هر دو عامل اعتباری نیست، هر دو عامل موجوده، شما کدام عامل نگاه میکنید؟
خب ما اگر کسی اگر نگاهیم خود نفس رو ملاحظه میکنیم، مقابلی لازم نداره.
خب حالا ما در صورتی که بخواهیم استدلال کنیم، حق داریم که قبل از نفسم ملاحظه کنیم، برای این که بتونیم استدلال رو میکنم.
نه،
هست یا نیست عاملی برای تحریک، برای قصد نفس هست یا نیست؟ اگر هست من میتونم ارادش کنم، من میتونم بگم اونو ملاحظه کردم. یه وقتی من میخوام یه عاملی بتراشم، خب خصم من میگه این عامل تراشیدی، اما عاملی وجود داره، من میتونم اون عامل لحاظ کنم، در یه وقت هم میتونم لحاظ نکنم. حالا احتیاج پیدا کردم که لحاظ کنم تا خصم رو باش محکوم کنم، حق دارم لحاظ کنم.
با این حساب،
بله،
با این حساب حرکت میشه قصری و همیشه این عامل بیرونی هست، درست؟
بله.
حرکت قصری همیشه عامل بیرونی هم هست. پس در حرکت
افلاک،
اگر حرکت قصری باشه همیشه
هم
عامل بیرونی بوده باشه.
در افلاک نیست. حالا در افلاک اگر همچین چیزی باشه، ببینید در افلاک قصد حادث ما نداریم. آخر الان بحث ما در اینجاست که نفسی آمده و جسمی رو که توی مکان طبیعی قرار داده داره به حرکت مستدیل حرکت میده. در افلاک از اول حرکت مستدیر داره توسط نفس انجام میشه. ما در این در جایی بحث میکنیم که نفسی قصدش حادث شده و تحریکش حادث شده. افلاک رو باید بیرون کنید. اگه در افلاک هم یه همچین وضعی پیش بیاد، بله، حکم همینه.
در خود هم افلاک هم بالاخره باید یه قصدی از بیرون به این نفس داده شده باشه.
از اول
اینطوری ساخته.
از اول نفس فلک عقلی رو که مدبرش بوده مشاهده می کرده و از اول قصد تحریک داشته، قصدش حادث نبوده. اصلا این مباحث، ببینید، فلک توی مکان غیر طبیعی نبوده که بعد بیاد تو مکان طبیعی، اینا همه مال جاییست که ما داریم فرض می کنیم نفسی رو. این فرضهای ما تو فلک اجرا نمی شه، اگرچه حرکت مستدیر مال فلکه، ولی قصدهایی ما داریم، فرضایی داریم ما میکنیم که تو فلک اجرا نمیشه. اگر در جای دیگه اجرا بشه ما داریم حکم شرعی. نه، شاید جایی نداشته باشیم که اجرا بشه، ولی ما داریم به تمام فرضها رسیدگی میکنیم، حکمشو بیان میکنیم. حالا میخواد مورد داشته باشه، جایی براش پیدا بشه یا جای پیدا نشه. اینجا که الان ما داریم بحث میکنیم، حرکت مستدیر رو درست میکنیم، حرکت مستدیر مال فلکه، ولی فلک قصد حادث و میل مستدیر حادث نداره. پس فرض ما داریم مطرح میکنیم به این که حالا موردی بر این فرض داریم یا نداریم مثلا توجه نمیکنیم. این فرض محضور داره، مورد داشته باشه محضور داره، نداشته باشه محضور. اگه مورد داشته باشه که یعنی واقع شده، وقت با محضور که نمیتونه واقع بشه. اینا فرضایی است که واقع نمیشن، ما داریم محضورشون رو بیان میکنیم. اگر یه جا این فرض واقع بشه که معلوم میشه دیگه معذور نداشته که واقع شد.
میگم دیگه میل به سکون داخلش هست، میل به حرکت مستقیم داخلش نیست، ولی ما میتونیم موردی رو فرض بکنیم که شاید مکان خودش خارج بشه، داره خارج مکان خودش رو حرکت مستقیم بهش ایجاد بشه و بدونی که میل به حرکت مستقیم ذاتی داخلش بوده باشه. مثلا چنین موردی میتونیم تصور بکنیم؟
نتونیم چنین موردی داشته باشیم. بالاخره فرضش رو داریم حکمش رو بیان میکنیم، حتما نباید دنبال مورد بشیم. عرض میکنم وقتی که این فرض به محضور منتهی میشه یقینا نباید مورد داشته باشه، نباید یه مورد واقع شده داشته باشه، و الا نمیتونیم بگیم به محضور برخورد میکنه. یه فرضی داریم مطرح میکنیم که آخرش محضوره، یعنی وجودش ممنوعه. خب معلومه مورد نداره، الا اگه مورد داشت که ممنوع نبود. مبدا قصری هم باشه ممنوع. الان ما داریم همین رو میگیم، اگر مبدا قصری میل مستدیر رو مبدا قصری تولید کرد، میل مستقیم باید به طور طبیعی توش باشه. میل مستقیم که مقاومت میکنه باید به طور طبیعی باشه، اون وقت لازم میاد که تو مکان طبیعی میل مستقیم باشه.
به قصر خارج شده برگشته مکان طبیعی خودش عرض کنم اصلا شیعی هستش که این مکانی که الان داره، این مکانی که داره که مکان طبیعی شده به طبیعتش برگشته باشه.
شما دارید فرض میکنید که جسمی رو ما از مکان طبیعی بردیم بیرون، به قصر بردیمش بیرون، بعدم چون میل طبیعی برای بازگشت نداشته به قصر برگردونیش در جا خودش. این نمیشه اصلا جسمی از مکان طبیعی بره بیرون، از مکان طبیعی بره بیرون، حالت غیر طبیعی پیدا کنه و میل طبیعی به بازگشت نداشته باشه. این خودش الان غلطه، این فرض شما درست نیست. چون قبلا هم گفتیم هر جسمی که نقل بشود از مکانش و قاصر او را از مکان طبیعی بیرون ببرد، این میل طبیعی به بازگشت داره. شما دارید فرض میکنید که میل طبیعی به بازگشت پیدا نمیکنه، قاصر دوباره برش میگردونه سر جای اولش، یعنی سر جای طبیعیش. اینو دارید فرض، این فرض اصلا تعقل پیدا نمیکنه، خودش واقعیت نداره. که تا بعد شما ادامه بدید که بردیمش تو مکان طبیعی و در مکان قصرم بردیمش تو مکان طبیعی میل مستدیر پیدا کرد در حالی که میل مستقیم نداشت. اینو میخواد بگه دیگه، این اصلا اتفاق نمیفته.
فرض میکنم که مکان خارج شده برگشته تو اون مکان، خب و حرکتش هم حرکت فرض کنم یه حرکت وضعی برای خودش ایجاد بکنه به ارادهش.
بله.
این حرکت وضعی خودش قصری میدونیم یا غیر قصری؟
این حرکت رو ارادی میدونی، منتها اگر اون عامل قبلی رو نگاه کنیم، چون قصد حادث عامل حادث داشته، اون عامل را اگه شما ملاحظه کنید، این حرکت در عینی که مباشرش با اراده کار کرده، ولی حرکت برای این جسم میشه حرکت قصری. اگر اون عامل نگاه کنید که حقم داریم نگاه کنید چون وجود داره، به نفس نگاه کنید حرکت میشه ارادی، به اون عامل نگاه کنید حرکت میشه قصری. خب اون عامل حرکت داده این جسم رو به حرکت قصری، حرکت میده به حرکت قصری، و این باعث میشود که جسم دارای مقاوم باشد. مقاوم در مقابل حرکت مستدیر میل مستقیم است، پس باید این جسم دارای میل مستقیم باشد. کدام جسم؟ جسمی که تو مکان طبیعیش هست. وقت این جسمی که در مکان طبیعی است دیگه نمیتونه میل مستقیم داشته باشه و غلطه دیگه، محضور اینجا لازم آمد.
اگر این رو حرکات میل مستقیم مثل انسان، حرکت جسم انسان رو توسط مغز صورت
میگیره. اگه دورانی باشه.
بله.
اگه دورانی باشه.
خیلی دورانش فرق داره. تو قرار شد عامل اگر از بیرون بیاد همین بوده باشه.
بله.
یعنی من یه سکونی داشتم، عاملی بر من وارد شده، نفس من دوباره اراده کرده حرکت. همین که سکونی داشتم، نفس عامل باشه، تمام حرکات بدن بنده اون عامل رو که آدم نداره که همش بهش قصر میگه.
اگر عاملی باعث شده که من نفسم اراده کنم که بدنم رو حرکت دهد، خب اون حرکت به اعتبار اینکه محرکش نفسه میشه ارادی، به اعتبار اینکه عاملی نفس رو حرکت داده حرکت نفس میشه قصری. حرکت نفس میشه قصری به خاطر اینکه اراده برش تحمیل شده. حرکت نفس در ارادش میشه قصری.
حرکت بدن چی؟
حرکت بدن ارادیه.
اطلاعش الان صحبت کردیم که چون در اون مورد که عامل از بیرون بوده اون حرکت جسم میشه قصری، و چون باید از این طرف عامل در مقابلش حتما بوده باشه اون مقابل داشته باشه. الان این حرف زدیم.
ببینید
عامل دور رو ملاحظه کردیم.
شما من حالا اصلا بی خود این حرفا رو مطرح کردم که حرکت جسم به خاطر اینکه عامل بعیدش قصره حرکت جسم میشه قصری. من اینا رو بی خود گفتم. حرکت جسم میشه ارادی، قصری هم نیست. حرکت جسم میشه ارادی، قصری هم نیست. عامل بعید رو اصلا ملاحظه نمی کنیم. از تمام اون حرفی که گفتم دست برمیدارم. شما خط دوم همین صفحه رو نگاه کنید، همین صفحه 317 توش هستیم، یا خط اولو فإن الكلام في التحريك المبتدع الواقع بقصد نفس كالكلام في ميله الواقع بسبب من خارج. یعنی چه قاصری این جسم رو به حرکت بیندازد، چه نفس این جسم رو به حرکت وادار کند، باید در جسم مقاوم وجود داشته باشه. این قانونی است که قبلا نتیجه گرفتیم، نفس را ملحق کردیم به قاصری. یادتون باشه اینو گفتیم قبلا، نگفتیم نفس قاصره، نفس ملحق شد به قاصر از این جهت که مقاوم پیدا میکنه. خطو بخونید تا آخرش. فعلا که تر الحیوان یختلف و تحریک اول بدنهی به حسب ما فی بدنهی من المیل ثقیل زائد و ناقص و تجد لزائد مقاومتون ما. تمام حرفا رو ما اونجا گفتیم، اون فراموش شده الان. یعنی حرکت ارادی را هم در مقابلش مقاوم گذاشتیم. الان هم همینه میگه. یادتون هست اون مطلب قبلی چی؟ الان هم همونه میگیم. حرکت نفس نسبت به این جسمی که الان تو مکان طبیعی قرار گرفته حرکت ارادی میشه، حرکت مستدیر ارادی میشه. ولی در این حال همین حرکت مستدیر ارادی اقتضا میکند وجود مقاوم رو در این جسم، به بیانی که در چند خط قبل تو همین صفحه الان ما خط 15 هم هستیم، در خط دومش، در خط اولش گفتیم. یعنی در 15 خط قبل این مطلب رو گفتیم. دیگه لازم نیست اون حرفایی که من زدم بزنیم که حرکت ارادی چون حادثه است پس یه عامل بیرونی دارد، اون عامل بیرونی که عامل بعیده منشأ می‌شود که این حرکت ارادی بشه حرکت قصدی. نه، اون حرفا رو بگید باطل. بعد فرض من حرفا بگید باطل. بازم بالاخره این مطلب ابن سینا تمامه، چون حرکت نفسانی در بحث ما می شود مثل حرکت قصری. همونطور که حرکت قصری تا اقتضا می کند مقاوم را در متحرک، حرکت ارادی هم اقتضا می کند مقاوم را در متحرک، به بیانی که گذشته. پس نتیجه می گیریم که اگر این جسم وارد مکان طبیعیش بشود و به توسط نفس صاحب میل مستدیر و حرکت مستدیر بشود، در چنین حالتی باید مقاوم داشته باشد. مقاوم در مقابل حرکت مستدیر حرکت مستقیم است، یعنی میل حرکت مستقیم است، نه خود حرکت مستقیم، میل حرکت مستقیم. و نتیجه میگیریم پس این جسمی که الان به حرکت ارادی نفس داره حرکت مستدیر میکنه دارای میل مستقیم هست، میل حرکت مستقیم. وقت در حالی که این جسم تو مکان طبیعیشه، لازم میاد که جسمی که در مکان طبیعیشه میل مستقیم حرکت داشته باشه به این باطله. این باطل از کجا پیش آمد؟ از این که شما برای این جسم به توسط نفسش حرکت مستدیر درست کردید. پس نمیشه حرکت مستدیر برای نفس درست، برای جسم درست کرد، چه از طریق نفس باشد که الان گفتیم، چه از طریق چیزی دیگه باشه که جلسه قبل گفتیم. نتیجه این شد که جسم نمیتواند وقتی وارد مکان طبیعی شد حرکت میل مستدیر پیدا کند، چه از طریق نفس که الان میگیم، چه از طریق غیر نفس که دیروز گفتیم. صفحه 317 هستیم، سطر 15 هم. ولا ایزن لکه ان تقول، نمیتوانی اینطور بگو. ایزن یعنی همونطور که نمیتونی بگی میل مستدیر از طریق ورود در مکان طبیعی و به وجود آمدن وضع مشخص حاصل شده و حادث شده، نمیتونی بگی میل مستدیر از طریق نفس حادث شده. اصلا نمیتونی میل مستدیر تو مکان طبیعی درست کنی. لیسا لک ایزن ولا ایزن لک انتقول، که نفس محرکه تأخذ هناک، هناک یعنی در حین که، یعنی در مکان طبیعی. تأخذ یعنی شروع میکند. نمیتونی بگی نفس محرکه شروع میکند هناک، یعنی در وقتی که جسم تو مکان طبیعی است شروع میکنه در تحریک و میل دادن جسم به سمت حرکت مستدیر. اماره یعنی میل دادن جسم به سمت حرکت مستدیر. نمیتونی بگی شروع کرد اخذ مبتدا بعد ما لم یکن، یعنی شروعی تازه‌ای که قبلا نبود، یعنی یعنی حادث، حدوث، به حدوث قصد و اراده بعد ما لم یکن. چون قصد و اراده حادث شد که قبلا نبود، پس میل و حرکتی حادث شد که قبلا نبود. اینو نمیتونی بگی. چرا نمیتونی بگی؟ فقط منع هازا ایزن، این هم من شده. ایزن یعنی همونطور که اون فرض قبلی که میل که وضع خاص که این جسم در مکان طبیعی پیدا میکند منشأ شود، منشأ میل مستدیر و حرکت مستدیر شود، ایزن این فرض جدید ما هم من شده. چون گفته شد در خط اول همین صفحه گفته شد که جسم تحریک خارجی رو چه قصری باشد چه نفسانی باشد نمیپذیرد مگر اینکه دارای میل طبیعی باشد، یعنی دارای مقاوم باشد. و تبینه، تبینه عطف تفسیر است بر منعم هازا، تبینه که ان این چنین تحریک حادثی ممکن نیست مثلش واقع شود مگر هناش، یعنی در اون جایی که این تحریک حادث وارد می شود، یعنی در متحرک مبدع میل طبیعی باشد. میلون فتب یعنی مبدع میل طبیعی باشد. اضافه کنید که اون میل طبیعی، حتما این اضافه کنید که اون میل طبیعی در مقابل این میل حادث مقاومت کند. اینا چیزاست که قبلا درست بیان شده و الان ابن سینا توضیح نمیده، باید اضافه کرد که الا و هناک مبدا و میل فی طبیعی، یعنی میل طبیعی، که این میل طبیعی در مقابل این میل حادث مقاومت کند. و میل طبیعی که در اینا هم باز اضافه کنید، و میل طبیعی که در مقابل حادث، در مقابل میل حادث مقاومت میکند، میل مستقیم است. چون میل حادث مستدیره، این میل مقاوم باید مستقیم باشه که بتونه مقاومت کنه. و میلی که در مقابل اون میل مستدیر مقاومت میکند میل مستقیم است، پس باید این جسم دارای میل مستقیم باشد. کدوم جسم؟ جسمی که تو مکان طبیعیشه. جسمی که تو مکان طبیعیشه باید دارای میل مستقیم باشد و این غلطه. جسمی که تو مکان طبیعیشه نمیتونه میل مستقیم به حرکت داشته باشه. اون میل به سکون دارد.
جسمی که خود میل به سکون مقابل.
میل به سکون مقاومه؟ نه نه، میل به سکون این حرف خوبیه، میل به سکون مقاوم نیست. چرا؟ میل به سکون در مقابل حرکت مستقیم مقاومه، در مقابل حرکت مستدیر مقاومت نداره. سکون یعنی مکان عوض نکردن. این جسم هم مکان عوض نمی کنه، وضع عوض می کنه. با حرکت مستدیر که مکان عوض نمیشه، با حرکت مستدیر وضع عوض میشه. اگر این شی میل به سکون داشته باشه، میل به سکونش با حرکت مستدیر میسازه، چون با حرکت مستقیم نمیسازه. میل به سکون یعنی میل به این که مکان عوض نکند. خب جسمی که داره حرکت مستدیر میکنه مکان عوض نمیکنه. اگه بخواد حرکت مستقیم بکنه مکان عوض میکنه. میل به سکون جلو حرکت مستقیم رو میگیره، جلو حرکت مستدیر نمیگیره، با حرکت مستدیر جمع میشه. یعنی میل به سکون مقاومت ندارد در مقابل حرکت مستدیر که شما او رو مقاوم حساب کنید. در مقابل حرکت مستقیم میل به سکون مقاومت میکنه. اونی که در مقابل حرکت مستدیر مقاومت میکنه میل به سکون نیست، میل به حرکت مستقیمه. توجه کردید؟ میل به حرکت مستقیم در مقابل میل به سکون، در مقابل میل مستدیر مقاومت میکنه. الان ایشون میخواد مقاوم در مقابل مستدیر درست کنه. مقابل مقاوم در مقابل مستدیر میل مستقیمه، نه میل به سکون. پس میل مستقیم درست میشه. میل مستقیم که درست شد نمیسازه با این که جسم تو مکان طبیعیشه. جسمی که تو مکان طبیعیش نمیتونه میل مستقیم داشته باشه. فیجب، این فیجب توجه کنید تفریع بر همه مطلبه. فیجب ان یکون از ذال کلمه لازمن. ذال کلمه یعنی میل مستدیر باید لازم باشه، یعنی لازمه این جسم باشه. این جسم تو مکان، دقت می چی عرض میکنم، این جسم تو مکان طبیعی میل مستدیر بدن نکنه، بلکه قبلش هم میل مستدیر داشته باشه. چون میل مستدیر اگر بخواد حادث بشه، چه از طریق عامل بیشعور که وضع خاص است و ما در جلسه گذشته مطرحش کردیم، میل مستدیر به حادث بشه، چه از طریق نفس که عامل باشعور است و این جلسه مطرحش کردیم بخواد حادث بشه، در هر دو حال حدوث میل مستدیر غلط شد، چون به محضور افتاد. پس باید این میل لازم باشد، حادث نباشه. یعنی از اول باید این میل داشته باشه، هم میل مستقیم داشته باشه هم میل مستدیر، صاحب دو میل بشه. صاحب دو میل هم که باشه بعدن باطلش خواهیم کرد. الان هیچی نمیگه ایشون، میگه فیجب که این میل لازم باشد، یعنی همیشگی باشد، هم میل مستقیم رو داشته باشه هم میل مستدیر، یعنی صاحب دو میل باشه. هیچی الان بیان نمی کنی که این محضور داره یا محضور نداره. بعدن در صفحه 318، یعنی یه صفحه بعد، سطر 11 هم همونطور که اشاره کردم وارد ابطال این فرض میشه که جسمی داره یه دو میل باشد، یکی مستقیم یکی مستدیر. اینو بعدن باطل میکنه، الان فعلا فقط ترش میکنه. فیجب ان یکون از ذال کلمه، یعنی میل مستدیر لازمن، حادث نباشه، لازم باشه، همیشه همراه جسم باشه. جسمی که دارای میل مستقیم است در این میل مستقیم میل مستدیر هم داشته باشه، صاحب دو میل بشه که بعدن ابطالش میکنه. خب اگر حرکت نفسانی باشد، نمیگیم میلش باید دائمی باشد، میل مستدیر باید دائمی باشه، میگیم اراده ی حرکت مستدیر یا اراده ی تحریک مستدیر باید دائمی باشه. در اونجا تعبیری به میل نمی کنیم، تعبیری به اراده می کنیم. داره بحث رو تکمیل می کنه. یعنی میل رو در اونجا میگیم که عاملش نفس نباشد، اراده رو در اونجا میگیم که عاملش نفس باشد. حالا در جایی که نفس عامل حرکت مستدیر نیست، میگیم میل باید همیشگی باشد. اونجایی که نفس عامل حرکت مستدیر است، میگیم اراده باید همیشه کی باشد. روشن مطلب. و ان کان عن نفس، و اگر این میل مستدیر یا اون حرکت مستدیر از ناحیه نفس باشد، فیکون لزومه، یعنی لزوم این میل، ان ارادت طبیعیت دائمت، این میل در وقتی لازم است که اراده طبیعی دائمی وجود داشته باشه. مادام ذلک الجسم موجودن، این مادام ذلک الجسم موجودن تفسیر لزوم یا تفسیر دوام فرقی نمی کنه. اگر این میل بخواد لازمه ی جسم باشد، مادامی که این جسم موجود است این لازم رو باید داشته باشه. اگر این اراده بخواهد دائمی باشد، مادامی که این جسم موجود است باید این اراده باشد که نفس این جسم را به حرکت مستدیر وادارد. وقت بعد نتیجه این می شود که این جسم همواره دارای دو میل است، میل مستقیم و میل مستدیری که حالا یا لازم است یا لزومش حاصل اون اراده دائمی است. تا اینجا مطلب روشن شد. از ولای الزم و علی هذا نقضی میخواد وارد کنی بر این بحث و اون نقض رو جواب بده که باید بزنیش برای جلسه آینده. نمیرسیم ادامه بدیم.